الله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبو القاسم مصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه،
وعلى آله الأطيبين الأطهار سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اول بحثمون هدیه میکنیم به آقامون و مولامون صاحب الزمان، دعای سلامتی این وجود مقدس و بزرگوار رو در ایام عزای مادرشون حضرت زهرای اطهر. تو این ایام قطعا آقامون مولامون صاحب الزمان صاحب عزای اصلی هستن، ما هم باید زیاد برایشون دعا کنیم و برایشون حتی صدقه کنار بذاریم، بعضی از اعمال خیرمون شاید حتی همش رو هدیه بدیم به حضرت، برای اینکه تسلایی بشه به دل داغ دیده آقامون صاحب زمان. الان هم دعای سلامتی حضرت رو با توجه میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة
في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قبيلا.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. هديك كنت حضور حضرت زهرای اطهر، بانوی مکرم اسلام، سیده زنان بهشت، که مجلس هم به یاد حضرت هست و فکر کنم اسم هیئتتون هم از هیئت بچه های فاطمه. هدیه کنیم پیشکش خانم زهرای اطهر صلوات بلندی رو. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. در این ایام که ایام پیروزی انقلاب اسلامی هست، یکی از موضوعاتی که زیاد بهش پرداخته میشه و من هم دیدم شاید صلاح باشد همین موضوع رو تا حدودی حالا با توجه به ایام و مناسبت ها بهش بپردازم، بحث دستاوردهای انقلاب اسلامی هست. شما دوستان خب قطعا در فضایی که هستید زیاد میشنوید دستاوردهای اسلام رو، دستاوردهای انقلاب رو، حتما از دوستانتون، از کسان دیگری که قبلا رسیدن خدمتتون صحبت کردن تو این موضوعات، از رسانه ملی و فضاهای دیگری که هست، با توجه به شخصیتی که دارید و جایگاهی که دارید قطعا زیاد شنیدید. اما میخوام یک مقدار من مدل دیگه، طور دیگه صحبت کنم که دستاوردهای با ارزش تر از این هایی که زیاد بهش پرداخته میشه رو ببینیم. خب رسانه ملی و این ورانوار زیاد میشنوید که چقدر ما پیشرفت های علمی کردیم و پیشرفت های مادی کردیم، که متاسفانه مردم هم بیشتر نگاهشون دنبال این گونه پیشرفت هاست و این واقعا جای تأسف داره که در همسایه، در کوچه، نمیدونم مغازه ها، این ور اون ور، هر جا میشینی حرف از این هست که ما انقلاب کردیم، حالا چه پیشرفت مادی کردیم. و خب ناچاران هم مثل رسانه ملی یا خیلی ها که برای عموم مردم صحبت میکنن باید مثال بزنن به همین مسائل مادی بیشتر. خب این جای تأسف داره که هم و اقسامش هم شنیدید تو بخش اقتصادی چه کارها که نشده در این انقلاب، در بخش نظامی چه پیشرفت ها که نکردیم و بیشترین پیشرفت ها هم تو همین وادی بوده، چون کار دسته افرادی بوده که شایسته تر بودن و متعهد تر بودن به انقلاب. خب پیشرفتم تو این زمین ها بیشتر کردیم و شاید هم بعضی هاتون نشسته باشید پای حرف پیرمردهایی که دوره پهلوی رو درک کردن. حضرت آقا میفرمان دوره منحوس پهلوی، واقعا دوره منحوسی بوده. شاید شنید نشسته باشید و شنیده باشید بعضی حرفا رو و شما در تحت تأثیر حرفای این و اون قرار نگیرید. من هم فقط این مختصر اینو بگم، واقعا دوره بوده که دشمن داره میپوشونه. حواستون جمع کنید، بنشینید پای حرف پیرمردها، این پدر بزرگ مادر بزرگ هاتون، اهل روستا هستید بعضیاتون، تو روستا ها که میرید بنشینید پای حرف اینها ببینید آقا در چه شرایطی زندگی میکردن. واقعا قابل قیاس نبوده با الان. حتی برای گرسنگی اینکه آقا یه لقمه نون بخورن چقدر گریه میکردن بچه ها. و به افرادی رو من شنیدم که خودشون میگن با چشهای خودمون دیدیم که فردی از گرسنگی مرد، بچه از گرسنگی مرد. خب اینها قابل قیاس نیست با دوره فعلی. همین الان هم شایعه پراکنی زیاد میکنن، بله همین الان هم داریم کسانی که دارن گریه گرسنگی میکنن. خب اینها درست نیست. من خودم هم شاید 2-3 سال پیش این حرفا رو باور میکردم. من به عنوان کسی که الان مسئول مرکز نیکوکاری هستم تو مسجد خودمون، 3 سال مستقیم درگیر هستم دیگه. ما الان کسی نداریم گریه گرسنگی بکنه. الان مفصل داریم کسانی که تو بحث غذای مردم میگن در حد غذای که گرسنه نمونن ما حاضریم، هر کس معرفی کنید تأمین میکنیم. مشکلات تو بخش های دیگر هست، تو بخش های درمان، تو بخش های ازدواج و مسائل این شکلی، مسکن، این چیزها هست که مردم مشکل دارن. اون زمان آقا مشکلات بسیار فراوان بود. اصلا فقط بنشینید یک مقدار گوش کنید درد دلا رو. دو تا پیرمرد تعریف میکردن، هم تو قهقهه میزدن میخندیدن، میگفت این میبینی خیلی نامرده. گفتیم چرا؟ گفت من رفتم بهش گفتم از صبح حالت تو رو تا غروب برات کار میکنم، بیل میزنم، یه وعده غذا بده من بخورم سیر بشم. یه نگاهی کرد به من گفت، گفتم خواهر چی؟ گفت گرسنگیت قدیمیه، گرسنگیت قدیمیه، یعنی چند روز چیزی نخوردی، خیلی گرسنه هستی، از صبح تا غروب برات بیل میزنم، یه وعده غذا. حالا اون وعده غذاشون چی بوده؟ نون جوی، نون گندم خالی، یه ترچی بده من بخورم سیر بشم، این شکمو پرش کنم. که نه، معامله قبول نیست، تو گرسنگیت قدیمی. خب اینا بحثای مادی بگذاریم. گفتم که حالا یه یادآوری شده باشه بعضی حرفایی که به این مفصلم گفته نمیشود. به ذهنم خورده بود که بعضی این پیرمردها، پیرزنهای روستاها رو مخصوصا، یه وقتی یه دوربینی دست بگیرم برم ازشون مصاحبه کنم، بگم تعریف کنید چه خبر، چطور زندگی میکردید، چی داشتید، اینا بمونه. متاسفانه اینها دارن دونه دونه از دنیا میرن. شما اگر من نرسیدم، نتونستم، هنرش نداشتم، شما اگر حالش داشتی یه وقتی برید این کار بکنید، بعد اینا رو مثلا مستندش کنید، تیکه تیکه کنار هم بچسبونید، بعد جوانا میبینن باورشون نمیشه. خیلی دشمن کار کرده، دوره که هنوز 40 سال ازش نگذشته، ببین چطور تبلیغات کرده تو فضا مجازی که میگن اون وقت ما در ناز و نعمت زندگی. من خودم از شنیدم، از جوان 22 ساله همین چند وقت پیش مشهد بودیم باهاشون با هم دیگه، میگه ما اون وقت تو ناز و نعمت زندگی میکردیم، هیچ مشکلی نداشتیم. میگم خب اینا از کی شنیدید؟ میگن همه میدونن. این همه از کجا میدونن؟ تو فضا مجازی، تو ماهواره. واقعا چقدر ماجرا رو عوض میکنن، متهم و مجرم رو به عنوان فرد خیر و فرد خوب و درجه 1 معرفی میکنن. اینا جای تأسف داره که ماها کار نکردیم. حداقل کارهایی که میتونیم بکنیم رو شروع کنیم تا بعدن کارهای بزرگتر. اگه کسی هنرش داره همین کاری که گفتم بکنه. خیلی جالبه، بعضی وقت حالا این حتی قدیمی ها ممکنه یه حرفای بزنن خودشون حواسشون نیست. میگه حاجی میرفتم مشهد و برمیگشتم با 12 تومن، 12 تومنی. خب چقدر درآمدت بود؟ یه روز صبح تا غروب کار میکردم، 3 ریال به هم میدادن. خب یعنی چند روز باید کار میکردی میرفتی مشهد و برمیگشتی؟ حساب کنی سری، 12 تومن چند ریال میشه؟ 120 ریال. 120 ریال تقسیم بر 3 کنید چند میشه؟ 40 روز کار میکرده صبح تا غروب چه کارهای مشقتباری هم سر کوره خشت میزدن فلان بیزد چه شرایط سختی کار میکرده. بعد اون وقت چطور هم تازه میرفتم مشهد با چه شر نه ناز و نعمت کجا بوده و فلاکت میرفتن نداری میرفتن هیچی نمیخوردن که خرج سفرشون بالا نره گرسنگی میکشیدن 40 روز کار میکرده که بره مشهد و برگرده. خب الان حساب کنی چقدر میشه و بعد در چه ناز و نعمتی. خب این حالا یه سری بحثای مادیش بود اما گفتم میخوام یک مقداره که خیلی مختصر بپردازم به این که آقا چه دستاوردهای معنوی بزرگی داشتیم. آقا انقلاب انجام شد و چقدر زمینه های رشد معنوی رو برای ما ایجاد کرد. قطعا شما اهل مطالعه این کتاب زندگی نامه شهدا هستید. این کتاب هایی که اخیراً داره نوشته میشه. بعضیاش در مورد این کتاب های شهدای مدافع حرم نوشته میشه. خب اینها آقا کجا روش کردن؟ در چه شرایطی و در چه زمینه هایی روش کردن؟ آقا ببینید اون زمان طوری بود که اگر کسی میخواست مراقب خودش باشه باید خیلی تلاش میکرد. واقعا قدر ایام رو بدونید. دور و برت پر از فساد و تباهی بود. پر از گناه بود. همه داشتن مسیر خلاف جهت اسلام و جهت معنویت شنا میکردن. تک و توکی بودن این وسط. اونم با چه زحمتی مثل شهید ابراهیم هادی ها امثال اینها خودشون رو حفظ کرده بودن. اینکه حضرت آقا میفرماید انقلاب ما هرچند ریزش هایی داره اما خیلی بیشتر از این رویش داریم واقعیتی است. نگاه میکنیم آقا جوان ها نوجوان های امثال شما واقعا دور و برمون هستن هرچند خیلی زیاد نیستن ولی هستن زیادن. قدر این شرایط رو بدونیم آقا مفت مفت از دست ندهیم. کجا میشد اون دوران اینطور نشست دور هم دیگه راحت قشنگ و تازه اینقدر با تشویق از این حرفا زد و معارف اسلام رو گفت؟ نمیشد آقا. یک ذره میخواستی حرفی بزنی که به پر قوای اونها بر بخوره نمیذاشتن. کجا اون وقت آقا اینقدر مساجد و روزه ها و حسینیه ها فعال بود؟ اینا رو آقا قدرش بدونیم. اینا قدر اینا داشته. بعد اون وقت خیلی راحت الان با جوان ها حالا شاید یکم بزرگتر از شما ها مثلا رسیدن به دانشگاه 22 سال 25 سالشون صحبت میکنیم آقا باید بجنبیم باید یه کاری بکنیم. این انقلاب صورت گرفت پرچم رو برسونه به دست صاحب اصلیش حضرت حجت ابن الحسن. مثلا هدف اصلی از این انقلاب این بود این که ما خودمون آقا یک حرکتی انجام بدیم و بخوایم برای خودمون همه چیز رو بسازیم این مسلم هست که نمیشه. اما باید قدم ها رو برداریم رو به رشد. میخوایم این پرچم رو برسونیم دست صاحب اصلیش. اینطور که آقا ما در رکود به سر میبریم و همش نگاهمون به این است که دیگران چه میکنند به هیچ جا نمیرسیم. میگه آقا تا دولت نخواد تا حکومت نخواد تا مسئولین نخوان ما هیچ کار نمیتونیم کنیم. من مکرر شنیدم از جوانها باهاشون بحث میکنیم. باهاشون اردو زیاد رفتم تو خوابگاه های دانشجویی زیاد رفتم همینطوری آقا تو مسجد این ور اون ور زیاد هم میشنویم. آقا کی گفته ما نمیتونیم کاری بکنیم؟ مگه این انقلاب در چه شرایطی صورت گرفت؟ وقت حکومت همراهی کرد گفت که ببخش شما میخواید انقلاب کنید بیاید من بهتون امکانات بدم پول بدم دستتون درد نکنه میخواید حکومت میخواید انقلاب بکنید و شرایط رو عوض کنید. با تحت تعقیب بودن شکنجه ها دیدند. ساواک اصلا تشکیل شد برای همین. در بدترین شرایط آقا این انقلاب صورت گرفت. اینها نمونه عیان هست. میگن آقا تو حکومت الان زیاد میگن از این حرف رو. بس ما چیکاره هستیم؟ واقعا شرایط قابل قیاس نیست. الان کسی واقعا بخواد برای مملکت زحمت بکشه رشد علمی بکنه رشد معنوی بکنه هرچند منافقین مزدورین مسئولینی که خواب هستن منفعت طلبها شرایط رو خیلی هموار نکردن اما با همه این شرایط میبینیم کسی که بخواد آقا الان رشد کنه مسیر خیلی هموارتر از گذشته است. به چقدرم تشویق میشه الان شما یک مقدار تو یک زمینه رشد علمی بکنید، یعنی هیچ کس تحویلتون نمیگیره، یعنی میزنن تو سرتون. نه، بخواد آقا رشد معنوی بکنید تو هر مجموعه فرنگی، تو این مجموعه خودتون چقدر تحویلتون میگیرن، چقدر کار دستتون میدن، چقدر مسئولیت بهتون میدن. ما اگر قدر اینها رو نداریم واقعا خون شهدا رو پایمال کردیم. میگه من در اون شرایط سخت طاقت فرسا تحت تعقیب بودم، شکنجه شدم، در اون شرایط این زحمت ها رو کشیدم، شما در این شرایط آسان راحت نمیخواد کاری بکنید؟ این دستاوردهای انقلاب واقعا ارزشش بیشتر از اون دستاوردهای مادی است. حالا یه شعاری داده میشود که ما میتوانیم، میشود. شعار خیلی خوبی است. البته میخوام یک اصلاحیه بزنم. آقا این میتوانیم میشود گاهی اوقات من میبینم با این مفهوم استعمال میشه. ما میخوایم کار امام زمانی بکنیم. نه، به این معنا هیچ وقت نباید اراده کنیم. کار امام زمانی رو امام زمان میکنه. امام زمان بید فقط مطالعه کنید وقتی حکومتش تشکیل میشه چه میشود. قطعا قابل در طاقت ما نیست، قطعا ما نمیتونیم. اون حکومت حکومتیست که حکومت الهیست، با علم الهی اداره میشه. اما برای اینکه برسیم به اون شرایط باید تلاش کنیم و قطعا هم میتوانیم. ببینید خدا از بشر کاری که در طاقتش نباشه نمیخواهد. مهیا کردن مقدمات فرج حضرت صاحب الامر اگر در طاقت ما نبود خداوند تبارک و تعالی از ما نمیخواست. و بدونید بهترین قشر هم برای این که بخوان برای امام زمانشون کار کنن قشر نوجوان هستن، دلها پاکتر. حضرت آقا فقط برید توی صحبتهاش، این کتابه های حضرت آقا هست، سایت حضرت آقا هست، مدت دستبندی های بسیار قشنگی کرده. من نمیدونم آشنا هستید یا نه، من خودم میرم تو این سایت گاهی اوقات 2 ساعت همینطور غوطه‌ور میشم در این دریای بیکران فرمایشات حضرت آقا. اینقدر زیباست. ببینید فقط در مورد موضوع جوان و نوجوان چقدر حضرت آقا صحبت کرده و چقدر تاکید کرده. میگه همه امید من، انگار اینو بخونی انگار همه امید آقا به این قشر جوان و نوجوان هست. اون وقت ما خیلی راحت بگذاریم از کنار امور درگیر مسائل بسیار پیش پا افتاده بشیم، این مسائلی که بسیاری از نوجوانای جامعه همون درگیرش هستن، واقعا در شأن ما نیست. در شأن کسی که بگه من فرزند حضرت فاطمه زهرا هستم نیست. ما صف باشیم، محکم باشیم. آقا واقعا خودت رو تصور کن الان ساواک دنبالت، الان میخوام بگیرنت، الان آقا همه دارن بر علیه تو حرف میزنن. ببین چه شرایط سختی، این سختی رو تحمل کن، به خودت همین سختی رو بده که فرض کنید که آقا الانه که فردا پس فردا بگیرنت، دستگیرت کنن. در ناز و نعمت داریم زندگی میکنیم، قدرش رو بدونیم. حتی این حال یختی تلقی نشه که بگه آقا توهم زده که همه چی جوره. نه، همه چی جور نیست. همه چی اگه جور بود اون وقت زمانی است که انشالله حضرت حجت میخواد تشریف فرما بشه. ما وظیفه‌مون این است که یه کاری بکنیم، بجنبیم. آقا این خاطرات شهید ابراهیم هادی رو بخونید چقدر قشنگ است. در اون شرایط بد ببینید چقدر از افراد محله و اطرافیان توسط این شهید بزرگوار به راه اومدن، مسجدی شدن، هیئتی شدن. تلاش کنیم آقا دست 4 تا رفیقو بگیریم. چرا ماها باید دنبال اونا بیفتیم؟ 2 تا کلمه حرف میزنه آقا از نمیدونم این ور و اون ور و فضا مجازی اینترنت یه مقاله خونده، یه مستندی دیده توی این زهرماری های ماهواره ها، خیال میکنیم آقا خیلی حالیش میشه. چرا اهل مطالعه نیستیم ما؟ جوون انقلابی ما آقا با روزی قطعا باید در راستای افکارش روزی 1 ساعت حداقل باید مطالعه داشته باشه، این فکرش رو بسازه. این اعمال شب جمعه رو بخونید، فکر کنم امام صادق علیه السلام بود و اگه اشتباه نکنم لعنت کرد کسی که 1 روز هفتهش رو جمعهش رو برای یادگیری مسائل دینش اختصاص نده. ما باید اهل مطالعه باشیم. کتاب های بسیار خوب الان نوشته شده. این قرآن بزرگ خودمون، آقا این قرآن واقعا دریای بیکرانی است. من شنیدم حضرت آقا هم مثل رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. اهل این هستن که هر 10 روز یک بار یک جز قرآن، یک دور قرآن میخونن. هر 10 روز یک بار. من از این فردی که میگفت من مطلع هستم. آقا چی هست این قرآن که فردی که اینقدر گرفتاری داره، اینقدر مشغله داره، اینطور بهش چسبیده و بهش تمسک کرده؟ حضرت امام تو اون دوران انقلاب که واقعا فضای سختی بود و وقتش خیلی گرفته میشد، آقا چی تو این قرآن دیده؟ ما چرا ما اهل مطالعه نیستیم؟ جوان انقلابی ما، نوجوان انقلابی ما باید خودش رو اول بپزه، پر کنه، حرف برای گفتن داشته باشه. این دریای بیکران احادیث ما، یعنی هیچ چیز نیست که تو این دریای بیکران نباشه. کلامکم نور و امرکم رشد. زمین ها آماده است برای اینکه ما بخوایم یاد بگیریم. این زیارت جامعه کبیره بود. کلام شما اهل بیت نور هست. امر شما هر چی مربوط به شما بشه ما رو رشد میده. تو این دریای بیکران غرق بشیم و بفهمیم که آقا چقدر حرف برا زدن هست. آقا امیر مؤمنان علیه السلام توی مسجد کوفه از روزی که وارد شد شروع کرد به بحث‌های اجتماعی و مباحثی که مربوط به جامعه میشد. فلان کار کردیم اشتباه بود، فلان اتفاق افتاد جامعه رو خراب کرد، فلان کار باید انجام بشود، این زیرساخت‌ها باید درست بشود. مسجد کوفه که چند هزار نفر جمعیت میگرفت و اوایلی که امیر مؤمنان اومده بود کوفه، این مسجد پر میشد. کار به جای رسید که فقط 2-3 صف توی این مسجد بسته میشد. یه روز اشعث ابن قیس بلند شد گفت یا علی، وسط منبر حضرت علی، گفت یا علی بس دیگه، از بس این حرفا زدی، خسته شدیم، نگاه کن ببین هیچ کسی که تو مسجد نیست. امیر مؤمنان ناراحت شد، از منبر اومد پایین. ببین آقا، یکی از مقدمات فرج حضرت صاحب الامر این هست مردم ما اهل مطالعه باشن. مطالعه فقط هم کتاب خوندن نیستن، تفکر کردن، بررسی کردن، سوال کردن، یه خوردش هم قسمت زیادیش این است که اهل مطالعه کتاب باشیم. و جوان ما اگه شرایط رو نداشته باشه، آقا میشود همون شرایط آقا امیر مؤمنان علیه السلام. این صحیفه امام، صحیفه نور چند جلد هست؟ 22 جلد. چقدرش رو خوندیم؟ 22 جلد. 23 جلدش رو خوندیم. آره خب آقا، این یه چی توش هست؟ واقعا یه چی توش هست؟ یه چی نوشته؟ ما یه طوری باش برخورد میکنیم انگار چیز توش نیست. بیکار نبوده که حضرت امامی همه حرف زده. اصلا یکی از دلایلی که این انقلاب در اون راستایی که میخواستیم و با اون سرعتی که میخواستیم نرفتیم بود که مردم ما انقلاب رو کردن، اومدن پشتش باستادن، البته یه درصد خاصی، همه شنم نه، اما اونطور که باید نیمدن افکار امام رو بشناسن. حتی اونهایی که جبهه هم رفتن، حتی اونهایی که آقا جهاد هم کردن، حتی اونهایی که آقا تو این درگیری ها و کشقص های ساواک و برو بیا اینا هم بودن، حتی اونها هم بپرسیم آقا چقدر مطالعه کردی افکار امام رو؟ حال بعضیشون بیشتر، بعضیشون کمتر. این دور بودن از اینکه آقا عمق فکر و مطلب رو بفهمیم باعث شد که ما انقلابمون به اون هدفی که می‌خواستیم و با اون سرعتی که می‌خواستیم نرسه. گزد آقا دائم می‌فرمایند که ما به اون جایی که می‌خواستیم هنوز نرسیدیم، هنوز فاصله زیادی داریم تا برسیم اونجا، اما در مسیر هستیم. خب این مسیر شما رو می‌طلبه. آقا حضرت آقا هفته چند تا سخنرانی می‌کنه؟ یکی دو تا. چقدرشو گوش می‌کنیم؟ چقدر سر زدیم به ما؟ آقا ممکنه بگید به من گفتن واقعا اینو؟ ما که هر وقت گوش کردیم آقا میگه آمریکا فلان. بس میگم این 2 جلد کتابی که هر جلد حلوش 400-500 صفحه فقط در مورد جوان حرف زده. همین امروز داشتم کتابی میخوندم، توصیه های حضرت آقا نسبت به زوجهای جوان. یه جلد حدودا صفحهش ندیدم چند تاست، ولی فکر کنم حلوش 150-100 صفحه داشت. فقط یک موضوع جزئی ریز اینقدر صحبت کرده حضرت آقا. در رابطه با مباحث دقیق اقتصادی الا ماشاءالله صحبت کرده، در رابطه با مباحث اجتماعی که ما چیکار باید بکنیم تا زیرساخت‌های جامعهمون درست بشه الا ماشاءالله صحبت کرده. هرچی دلت بخواد، انقدر که آقا فقط 3 سال وقت بگیره که بخونه این کتابا رو، حرف دارن برای گفتن. میدونی آقا در این شرایط اگه حضرت صاحب الامر بیاد چه اتفاقی میفته؟ همین آشا میکسه. آقا میاد حرف داره برای زدن، امام زمانمون، ایشون هم بیکار نمیشینه، شروع میکنه به ارشاد، شروع میکنه به گفتن معارفشون، به افکارشون، افکار بلند اسلام هست. خب بله، اگه در این شرایط باشه بچه هیئتی های ما، بچه مذهبی های ما که دیگه گل سرسبد جامعه اسلامیمون هستن، میگن که ما میدونیم چی میخواد بگه، مهم نیست. یه وقتی میبینی آقا مثلا 50 تا سخنرانی کرده، ما یکیشو گوش کردیم. خب در این شرایط نه، منتظر اومدن حضرت صاحب الامر هم نباشیم. پس آقا اول وظیفه ما این هست اهل مطالعه باشیم، اهل بررسی باشیم، حقیقت رو بشناسیم. آقا ما میتونیم حرف بزنیم، من مکرر این رو تجربه کردم، جوانهایی که اهل اونا هم اهل مطالعه هستن، باور کنید بعضی از اونا خیلی بیشتر از ما مطالعه میکنن. حالا مطالعه گفتم، فقط هم کتاب نیست، تو فضاهای مجازی میبینی ساعتها میشینن سایتهای خبری رو میخونن، یا توی چی هست اینی که بیشتر تفکرات رو ترویج میده، توییتر. بله توییتر مینی آقا جوان دانشجویی که حاضر نیست یه صفحه کتاب مذهبی بخونه، میبینی آقا روزی 2 ساعت فقط توییت میخونه. یعنی دنبال شناخت تفکرات هست، اما وقتی که مشتت پر باشه از مباحث اسلام، همینطور ریشه اعتقاداتش که بزنی میمونه هاج و واج، مثل درختی میمونه که دیگه ریشه نداره. حالا هرچی هم برگ داشته باشه، فرو داشته باشه، شاخه‌های متعدد داشته باشه، ریشه رو که زدی میفته رو زمین، دیگه حرفی برای زدن نداره. ما این ریشه ها دستمون نیامده. از آقا یکی از دستاوردهای انقلاب این هست، زمینه را برای این که معارف دین رو بشناسیم و بفهمیم آماده کرد. علمای بزرگ، افراد عالم، فهمیده تو جامعهمون زیاد شدن، تألیفات زیاد دارن، فقط مرد میدان میخواد که اینا رو بخونه، بفهمه، خودسازی کنه. یکی دیگه از مراحلی که آقا باید طی کنیم، شما هم تو این هیئت ها میاید، همینا برای همین چیزاست، توسل درست حسابی و توکل درست حسابی. امشب شب جمعه است، فقط این مفاتیح رو بردارید، اعمال شب، اول فضیلت شب جمعه، بعد اعمال شب جمعه، بعد اعمال روز جمعه رو بخونید. ما مسلمون باید وظیفش رو نسبت به شب و روز جمعه بدونه. خیلی از بزرگان ما از همین سحرهای جمعه به جایی رسیدن، از این روز جمعه به جایی رسیدن. این مفاتیح رو فقط بخون، لذت میبری. اول فضیلتش، بعد اعمال شب جمعه، بعد هم اعمال روز جمعه. فقط بخونید همین امشب بعد از این جلسه، لذت میبری از خوندن فهرستش فقط، که چه ارزشی داره. قوی بچه مسلمون باید ارتباطش با خداوند قوی باشه. همین امشب داشتم یه آیه میخوندم بعد از نماز عشای همین امشب، خلوش صفحه 567-8 اینها بود، اگه نگاه کنید میگه که اگر بیاد در خونه ما توبه کنید، آسمان رو براتون میباریم مدرارا، پشت سر هم دیگه. و بعد دوست آیه بعدش میگه که چی شده شما که قدر خدا رو اینقدر آوردید پایین، جایگاه خدا رو آوردید پایین. این آیه قرآن هستن. حالا اگه قرآن دم دستان یکی نگاه کنم، یه صفحه 560 خورده 7-8-9 اینا بود، چی شده که قدر خدا رو آوردید پایین، جایگاه شده، انگار همه چیز رو خودمون میتونیم حل کنیم. نه آقا جون من، یه بخش عظیمیش به این هست این جوون ما دلش رو وسخ کنه، سیمش رو وسخ کنه. به خدا قسم آقا، اون چیزی که من بخوام فقط با فهم خودم بهش برسم نسبت به اون چیزی که به من بدهند هدیه، خیلی تفاوتش هست. این داستان رو بگم و بس تموم کنم. شیخ انصاری توی نجف درس میداد، درس اصول فقه. واقعا هم سخت هست، درسی است که شاید ظاهرش رو بشه فهمید اما باطنش خیلی سخت هست. یه شاگردی سر کلاس ایشون بود و نمیفهمید خیلی شیخ انصاری چی میگه، گیج میزد، این مغزش خیلی نمیکشید. توسل میکنه خدمت آقا امیر مؤمنان علیه السلام. یه شبی توی حرم حضرت امیر علیه السلام، آقا امیر مؤمنان علیه السلام توی عالم رؤیا دم گوشش میگه بسم الله الرحمن الرحیم. از خواب پا میشه، فردا میره سر کلاس، میبینه حرفایی که شیخ انصاری میزنه تو داره میفهمه. یه دوتا اشکال هم میکنه به حرفای شیخ. تو درسای حوزه رسمی هست بعضی مستشکل هستن، اشکال میکنن به حرف استاد. یه چند تا اشکالی هم کرد، بعد یکم رو اشکالش پافشاری کرد. شیخ انصاری دید داره وقت کلاس رو میگیره، گفت اونی که داره گوشت بسم اللهش رو خوند تا ولزالین شدم به گوش من خونده، خیلی جو نگیردت. آیه بسم الله امیر مؤمنان این چیکار کرد باهاش؟ حالا شیخ انصاری سال هاست که هنوز کتابش داره تو حوزه خونده میشه و هنوز اون کسایی که استاد این کتاب هستن میگن کسی اگر تونست به حقیقت این کتاب برسه اون میشه مجتهد. اینها عنایت اهل بیت هست. پس سیممون رو بس کنیم، تقوا داشته باشیم. جهاد با نفس خیلی مهم هست و مهمترین جهاد نفس هم این هست که مراقب باشیم گناه نکنیم، مراقب باشیم در شرایط گناه قرار نگیریم، مراقب باشیم واجباتمون انجام بدیم. یه سری مسائل غیر از واجب هم اینا رو هم اگر زمیمه بهش کنیم کمکمون میکنه این نفس رو بیشتر باهاش مبارزه کنیم. یه سری مثلا لهویات و لغویاتی که هیچ فایده نداره اینا رو هم بهش زمیمه کنید تا یادتون نره که قرار هست با نفستون مبارزه کنید. اینو تجربه کردم. اگه فقط بخوایم نفس رو مبارزه کنیم در زمینه این که حرام رو انجام ندهم و واجب رو انجام بدهم، گاهی اوقات یادمون میره. یه چند تا دونه از این لهویات و لغویات مزخرف رو هم بهش اضافه کنیم، یادمون بمونه منی که فلان کار که حرامم نیست انجام نمیدم، گذشته من دیگه حرام انجام بدم. یه مقداری سیمتون رو وز کنید بعد هم بجنبید. انشالله روز به روز دستاوردهای انقلابمون سطحش بره بالاتر تا جایی که به دست شماها پرچم این انقلاب داده بشه به دست صاحب اصلیش. السلام علیک فاطمه زهرا. ذکر اهل بیت هم تشریف آوردن، من بیش از این سرتون درد نیارم. السلام علیک یا صدیقه المرضیه. آقا امیر مؤمنان علیه السلام اومد بالای سر فاطمه زهرا. همین که زهرای اطهر نگاهش به نگاه علی افتاد، زد زیر گریه. امیر مؤمنان هم گریه افتاد. آقا امیر مؤمنان علیه السلام سوال کرد جا زهرا، من گریه میکنم که میخوام مثل توی رو از دست بدم، تو دیگه چرا گریه میکنی؟ خانم زهرای اطهر حرفی زد که واقعا جگر بچه شیعه ها رو آتیش میزنه. ابکی لما تلقی بعدی، گریه میکنم به خاطر اون چیزهایی که بعد از من قراره به توی علی برسه. واقعا علی که میگن اول مظلوم عالم بی دلیل نیست، امیر مؤمنان واقعا مظلوم بود، تنها یار و یاورش زهرا بود. به حدی رسیده بود که حتی سلامش که نمی کردن هیچ جواب سلام علی هم نمی دادن. یا امیران، امام صادق علیه السلام فرمود فاطمه زهرا سلام الله علیها لحظات آخر عمرش با علی اینگونه وصیت کرد: علی جان من رو شب غسل بده بدون این که مردم رو اطلاع بدیم. خانم زهرای اطهر راضی نبود اینها در تشییع جنازه شرکت کنن. بعد فرمود قبرم هم نمیخوام اینها بدونن کجاست. یکی از مبارزات زهرای اطهر بود که حتی قبرش رو فدای ولایت کرد. شکست بال و پریز آشیانه می بردند، شکست بال و پریز آشیانه می بردند، تن ضعیف غریبان شبانه می بردند، جنازه ای که همه انبیا به قربان است، چه شد که 7 نفر مخفیانه می بردن. وصیت کرد علی جان فقط 2-3 تن از زنها اسم برد دونه دونه و چند تن از مردها در تشییع جنازه من شرکت کنند، اما وصیت دیگری هم داشت زن را یادت، گفت علی جان شب اول قبرم منو تنها نذار، بالای قبرم بنشین قرآن تلاوت کن که روحم با قرآن آرامش میگیره. علی هم به وصیت زهرا عمل کرد، اما زهرا جان یه جای هم برعکس شد، دخترت زینب خواست بالای سر حسین بماند، اما زینب رو با چه وضعی از داداش جدا کردن. اما یه جای هم برعکس شد، اونجا که سر حسین روی نیزه ها قرآن میخوند، زینب رو آرامش میداد. السلام علیک یا زینب کبرا، سلام علی قلب زینب صبور. همه صدا بزنید حسین آرام جانم، حسین.